اوژن تقدیم می‌کند. جدا شدن مسیر قهوه خانه رو از کافه رو، عموم از خواص و تجدد خواه از سنتی، رادیو به جای مرشد آمد، قهوه به جای چای و پیپ به جای قلیان، کافه نشینی و روشنفکر مآبی در خیابانهای آلامود آن روزهای تهران. به کافه لغانته از رادیو نیست خوش آمد.
کافه و کافه نشینی از دستاوردهای دوران مدرنیته در ایران بود. با وجود اختلاف زمانی نزدیک به یک قرن میان انقلاب فرانسه و مشروطه طلبی در ایران، تأثیر مستقیم شرایط فرانسه بر روند شکل‌گیری مشروطه در این کشور مشهوده. از پررنگ‌ترین اون، یعنی تأثیر اندیشه روشنفکران تا نیاز به مکانی برای تجمع و بحث بر روی این اندیشه ها. کافه سوقات فرنگی ها و دانشجویان فرنگ رفته ای بود که این فضا رو تجربه کرده بودن و کمبود و نیاز اون رو برای این دوره ایران حس می کردن. مجید بجنوردی:
لزوم پدیدایی پاتوقی متجددانه به مانند آنچه در اروپا رایج بود با شکل و شمایل متفاوت از چیزی که قهوه خونه ها و چای خونه ها عرضه می کردن احساس می شود. خب می دونید که ارتباطات اجتماعی در قهوه خونه ها با پیشینه که حداقل به دوره صفوی باز می گشت خیلی گسترده تر بود، شامل حضور همه گروه های اجتماعی و شغلی و صنفی و ریش سفیدان و شاعران و هنرمندان و پهلوانان و لوتی ها و غیره در قهوه خونه ها می شد و کارکردهای مذهبی داشت، شاهنامه خونی بود، افطار بود، همه اینا در قهوه خانه ها حضور داشتن و ارتباطات اجتماعی رو در قهوه خونه ها یه خود گسترده تر می کردن. اما کافه های نوظهور در تاریخ معاصر ما بیشتر پذیرای مردم متوسط الحال بود و روشنفکر معاب. شما اگر قهوه خونه ها رو نگاه کنید، حتی طرز چیدن صندلی ها و میز ها طوری هست که افراد روبروی همدیگه قرار می گیرن و به ناخودآگاه با هم معاشرت می کنن. ولی کافه ها اینطور نیستن. کافه ها صندلی های مجزایی هستن که در یک سالن چیده میشن و هر کس به کار خودش مشغوله، یکی داره روزنامه میخونه، یکی داره فلان میکنه و اونهایی که سر یک میز دیگری نشستن دخالتی در کار همدیگه نمی کنن و این خیلی تحت تأثیر مرام اجتماعی غرب هست.
اما این چه تأثیری بر اتفاقات سیاسی و اجتماعی بعد از خودش میذاره؟
چرا در دوره جدید ما از اون بحث استبدادی فاصله میگیریم و مشروطه پدید میاد و در مسائل سیاسی رویکردهای خاص و جدیدتری در واقع اتخاذ میشه؟ علتش شد که دنیای جدید، دنیایی که از ما یک روابط جدید، یک رفتار جدید میخواد و این قهوه خونه ها نمیتونست پاسخگوی روابط دوران جدید باشه. ببینید، یک شخص تحصیل کرده فرنگ رفته به سختی میتونه در یک قهوه خونه بشینه و شروع کنه به مثلا خواندن یک روزنامه. خب اونجا خیلی سخت داره، یک روابط اجتماعی خاصی در قهوه خونه ها وجود داره که در کافه ها نیست. در نتیجه لازم بود که کافه ها در ایران و تهران پایه‌گذاری بشه.
اطلاعات مستندی از اولین کافه ایران در دست نیست، اما در میان خاطرات و سفرنامه ها میشه به اطلاعاتی دست پیدا کرد که اولین صاحبین کافه ها کسایی بودن که به نوعی با اروپا در ارتباط بودن. به واسطه همین غذاخوری های وارداتی و کافه ها بود که مردم کم کم با روی دیگه فرهنگ فرنگی ها آشنا شدن.
بیژن نامور می نویسه که در مغازه خسروی ما تنها پیراشکی نمی خوردیم، بلکه با فرهنگ آشنا می شدیم که برای ما غریبه بود. معنای روس برای ما عوض می شد و در می افتیم که روس فقط آن قزاق خشنی نیست که با سرنیزه شکم می درد، بلکه خانم خسروی هم که با آن همه محبت پیراشکی را به دست ما می‌دهد و در پس دادن بقیه پول همیشه به نفع ما اشتباه می‌کند هم روس است. بعد ادامه میده، میگه که من همیشه خوردن پیراشکیم را طول می‌دادم تا ملودی‌های زیبای روسی را که از گرامافون قدیمی پخش می‌شد تا آخر بشنوم. تصویری که ما ایرانی ها از اروپایی ها تو ذهنمون داریم عموما یه تصویر خیلی خشنی و استعمار زده ای هست در واقع، اینطور میتونم بگم. ولی این کافه ها همونطور که بیژن نامور اشاره کرده روی دیگری از فرهنگ بیگانه رو به ما نشون دادن که و این در واقع تجدد از همینجا شروع میشه. ما میتونیم کافه نشینی در ایران رو محصول فرهنگ و میراث تجدد در عصر قاجار به شمار بیاریم.
اما اولین کافه ها
شاید نشه اولین کافه تهران رو با قطعیت مشخص کرد. ما از حدود دوره ناصری است که اخبار کافه ها رو در منابع داریم و یکی از اون منابع سفرنامه مادام دیولافوا که خانم دیولافوا خاطراتش رو نوشته و توی این خاطرات دیولافوا ذکر جالب توجهی میکنه از در واقع هتل فرانسه و توی این سفرنامهش می‌نویسه که این هتل فرانسه در محله دولت قرار داشت، یعنی و حدود خیابون‌های شمالی میدان توپخانه امروز، و این هتل فرانسه در واقع کافه کوچکی بوده که یکی از هموطنان این خانم که فرانسوی بوده دایر کرده و دیولافوا می‌نویسه به طوری که من بعداً فهمیدم این شخص سابقا شیرینی پز مخصوص شاه بوده. نظر به این که علما که شاه نباید شیرینی که با دست فرنگی ناپاک فراهم شده صرف نماید، از شغل خود منفصل گردیده و برای امرار معاش این کافه را دایر کرده است.
عبدالله بهرامی از کارمندان تشکیلات نظمیه. در کتاب خاطراتش اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر دوره قاجار را شرح میده و او هم از کافه های دوران خودش مینویسه.
حالا کاری نداریم که چقدر صحت تاریخی میتونه داشته باشه اولین و دومین کافه که ایشون عبدالله بهرامی در خاطراتش ذکر کرده. می نوشته که اولین کافه‌ای که به طرز جدید در تهران پایه‌گذاری شد مرحوم صدیق حضرت ایجاد نمود و این شخص مدتی در خارج از ایران تحصیل کرده بود و شاید در مأموریت‌های سیاسی هم عضویت داشت. خب این کافه‌اش در خیابون لاله‌زار نبش میدان مخبرالدوله در باغ بزرگی که در اون وقت وجود داشت قرار داشته طبق گفته عبدالله بهرامی. و دومین کافه‌ای که عبدالله بهرامی ازش اسم میبره کافه‌ای هست که توسط نوکر امیر نظام تأسیس میشه و در اول خیابون لاله‌زار در خانه بزرگی که محل سکونت ناظم السلطنه بوده. بحث من این هست که اگر دقت کنیم باز اخبار نخستین کافه ها رو که ما در تهران دنبال میکنیم یا توسط خود فرنگی ها تأسیس میشه به مانند آنچه دیولافا ذکر کرده و یا توسط کسانی که با فرنگ در ارتباط بودن در واقع پایه گذاری شده.
سال 1285 خورشیدی سالهای پایانی پادشاهی مظفرالدین شاه بود و ایران در تکاپوی امضای فرمان مشروطه. میرزا غلام حسین مانند بسیاری از همدوره‌های خود که در فرانسه تحصیل کردند به امید ایران مردم سالار به تهران باز می‌گردد.
حمیدرضا شاهین‌پور.
ایشون فارغ التحصیل رشته حقوق هست در فرانسه و اصلا جزء مشروطه خواهانی بودند که جنبش مشروطه رو نقش آفرینی میکنن، البته در قامت یک دانشجو. 1285 موقعی که فرمان مشروطه رو مظفرالدین شاه امضا میکنه و فضای بازتری برای مشروطه خواهی ایجاد میشه، از فرانسه میاد ایران. میدونید که آذری زبان ها کلن آدم های دست به آچاری هم تو غذا درست کردن و باز هم شما موقعی که میرین در اروپای اون دوره زندگی میکنید قاعدتا باید در زندگی دانشجویی هم برای خود دست و پایی بکنید و این علاقه مندی به صنعت کافه داری و رستوران داری مال تبحر ایشون در آشپزی نیست، مال تجربه و گذاریه که در کافه های فرانسه میبینه و این میزان علاقه مندی فرنگی ها به کافه نشینی و اینها باعث میشه بیاد و در تهران کافه را اندازی بکنه.
قطعاً شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیو نیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون چی که انتظار دارین. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبک تو. کافه لوغانته در سال 1285 شمسی در خیابون باب همایون تهران افتتاح میشه. با گسترش تهران در دوره ناصری، خیابون باب همایون که در ضلع جنوب غربی میدان توپخانه بود و تا جلوی سردر الماسیه یعنی در شمالی اندرونی ارگ سلطنتی میومد، به الماسیه تغییر نام پیدا میکنه. اما همچنان تا به امروز به نام باب همایون هم شهرت است. با تأسیس کافه لوغانته در این خیابون و رونق اون به خیابون لوغانته هم شهرت پیدا میکنه. نام لوغانته ریشه لاتین داره و عثمانی ها به اون مهمانخانه و رستوران میگن که احتمالا ریشه مشترکی با واژه لوکیت به معنی مکان در زبان انگلیسی داره و در برخی زبان ها به پاتوق هم اشاره میکنه.
خیابانی پهن و مستقیم با پیاده رو و ردیف درختان و تیرهای چراغ روغنسوز و نرده های فلزی و دو ردیف مغازه متعدل‌شکل که همگی با نماهایی با تاقهای مدور و تاقک های مشبک مزین شدند. باب همایون اولین خیابان مشجر تهران و اولین خیابان مرغوب شهر محسوب می شد و از اونجایی که معبر خاص شاه و درباریان بود رسیدگی زیادی به اون می شد. دو طرف خیابان چنارهای بلند سلامت و یک قد و اندازه بود که شاخه هاشون در عرض خیابون سر به هم داده و با شاخ و برگ خرم خودشون خیابون رو تاریک و روشن کرده و فضای دلربا به وجود می آوردن.
اما فضای کافه لوغانته و نیمکتهاش زیر سایه درختان این دالان بهشتی در کتاب تهران در قرن 13 و تهران قدیم اثر جعفر شهری.
کافه سالن مانندی بزرگ بود واقع در غرب شمال خیابان باب همایون، یعنی اول خیابان دار و درختار و با صفای تهران، با جویهای پر آب دو طرف و چنارهای سر به آسمان کشیده و پیاده روهای قلب سنگ فرش و وسطی همیشه آب پاشی شده با جریان آب قنات شاه که یک رشتش از داخل و جلوی لوغانته میگذشت و غلام حسین خان با سلیقه خاصی در مسیر آن در داخل و خارج دکان یعنی وسط پیاده رو حوضهایی از کاشی آبی خوش رنگ ساخته جریان آب را از وسط آن دو که چشمه وار میجوشید قرار داده بود و سر تا سر پیاده رو اطراف حوضها را که نیمکت و میز و صندلی نهاده سوای دیگر زیور و زینتهایی از انواع تابلو و تمثالهای زیبا و تاخچه بندیهای شکیل و بساط پاکیزه و کارکنان روپوش سفیددار و جارچی خوش صدا که به کار گرفته بود. در جلوی این لوغانته حوض کاشی زیبایی وسط پیاده رو ساخته بود که از نهر خیابان لوله کشی شده فوارهی در وسط آن فوران می نمود. علاوه بر جریان قسمتی از آب نهر که از آن عبور می کرد و دور آن را گل و گلدان و قلیانهای بلور بادگیر نقره چیده شده، حاشیه کنار نهر خیابان را چمنکاری و گلکاری نموده صفا و جلال و زیبایی جداگانه به آن داده بود. علاوه بر داخل قهوه خانه که به مشابه همین حوض را ساخته، در و دیوار سقف آن را با عکس ها و تابلوها و دیوار کوب ها و چلچراغ های متعدد زینت نموده، تابستان ها با چیدن میز و صندلی در پیاده رو و زمستان ها در داخل از مشتریان پذیرایی می نمود. اگرچه این کافه مانند تمام قهوه خانه ها از پیش از آفتاب دایر و بعد از دو کاکین تمام کسبه تعطیل می کردند، اما جوش و جلای آن از دو سه ساعت به غروب مانده تا یکی دو ساعت از شب گذشته بود که عیان رجال با اسب و کالسکه درشکه و اتومبیل های سواری خود که این مرکب کم کم و تک و توک زیر پای بزرگان پیدا شده بود در آنجا تفریح و وقت گذرانی می کردند و کافه‌ای بود تقریبا گران قیمت که دو برابر قهوه خانه های دیگر پول می گرفت و به اعیان و اشراف و اداری های والا مقام و فرنگ دیده ها و روزنامه نگاران و نویسندگان اختصاص یافت.
اما منوی این کافه اعیان که برای نخستین بار بر روی ظرف ها و قاشق چنگال هاش نشان و نام رستوران یعنی لغانته حک شده بود. علی علیزاده.
به رسم زمانه در حقیقت چای و قلیان سرو می شده در کافه و دومین چیزی که سرو می شده قطعا قهوه بوده. خب به تب شیرینیجات و غذاهای مختلفی هم در کافه فروخته می شده که در تابستان ها شربت بهلیمو، سکنجبین، شربت آلبالو، ریباس و همچنین بستنی و فالوده که جنبه خنک کردن داشته سرو می شده.
حمید رضا شاهین‌پور.
این دوره غذایی که حالا سبک اروپایی می خواد غذا سرو بشه اما با سری بحران ها مواجه می شده، مردم این غذاها رو نمی شناسن. کنار همین باب همایون مردم دارن کباب لولی می خورن در دیوار پشت غور. تفاوت فرهنگی بسیار داره به هم ضربه میزنه. مردم عادت به سرو قلیون دارن، حالا لغانته مجبور میشه از فضایی که پیپو در واقع تنباکوهای فرنگی رو داره یهو بیاد قلیون هم سرو کنه کنارش، آروم آروم کلو کباب هم بدیم. حالا یه شکلی دوگانه پیدا میکنه که نه اروپایی است کاملا نه ایرانی است کاملا.
و خاطره جعفر شهری از کافه لغانته در 10-12 سالگیش.
10-12 ساله بودم که با پسری همسال خود به نام محمد علی در میدان مشق تمرین دوچرخه سواری می کردیم. عصر روزی که پیاده و سوار رو به نوبت از میدان به طرف خانه برمی گشتیم، نزدیک دروازه باب همایون نوبت به من رسید که محمد علی را پیاده کرده سوار بشوم و چون هنوز از روی رکاب و به تنهایی سوار شدن را بلد نشده بودیم، دوچرخه را پهلوی سکوی کوتاه دروازه برده بر روی آن نشستیم و هنوز بر روی زین آن مستقر نشده بودم که به راه افتاد. به سرعت دور گرفت و چپ و راست به طرف سرازیری خیابان که از دروازه به بعد با شیبی تند شروع می‌گردید شتاب برداشته، در آن حد سرعت که اختیار از دست من و رفیقم که به گرفتنم به شتابت گرفته، با همان شتاب جلوی لغانته به گلگیر عقب سمت راست اتومبیل سواری که کنار جو متوقف بود خورده، دوچرخه بین سپر و گلگیر آن مانده و من پشتکوار به وسط حوض پیاده روی لغانته افتادم. منظره دیدنیش آنجا بود که خودم که چون موش آب کشیده بیرون آورده شده بودم و در ترس جواب به مادر به خاطر سر و وضع و جوابگویی خرابی دوچرخه به دوچرخه ساز و مدعی سوم آنهایی که به دور حوض نشسته لباسهای عالیشان خیس و به طرفم هجوم آور گردیده و به زیر مشت و لگدم انداختند و از آن سو خنده و مسخره بازی رهگذران و از بالای دروازه بوق و کرنای نقارچیان که برای اجرای برنامه روزانه آمده به صورت هو باد به سرناها انداختند و از طرفی شوفر و صاحب اتومبیل که گلگیر اتومبیلشان غر شده دوچرخه را به گرو کشیده بودند و در آن میان که آژان پست رسیده مطالبه تصدیق می نمود. دوچرخه کرایه‌ای که در اثر خوردن به گلگیر اتومبیل دو شاخه‌اش شکسته بعد از رهایی بیش از دو ساعت طول بکشد تا در آن چوب کرده مرمت ظاهریش نموده و با حیله تحویل بدهم و برای تأخیر دو سه ساعته آن کلاه پوستیم را که تا سالها همچنان به میخ دیوار دکانش می‌دیدم گرو بگذارم.
19 سال بعد از افتتاح کافه لوغانته در باب همایون، یعنی در سال 1304 و مصادف با انقراض دودمان قاجار و شروع سلطنت پهلوی، غلام حسین خان که با اجباری شدن شناسنامه غلام حسین خان مولایی شده بود، شعبه دوم کافه لوغانته رو در امارت نظامیه واقع در جنوب باغ نگارستان، بهارستان فعلی، افتتاح میکنه که به لوغانته مجلسی یا نظامی شهرت پیدا میکنه. اما داستان این امارت زیبای نظامیه چه بود؟
نصرالله خان معروف به میرزا آقا خان نوری، دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه بعد از امیر کبیر، در سال 1270 قمری برابر با 1232 شمسی به مناسبت ازدواج پسر ارشدش میرزا کاظم خان نظام الملک با عزت و دوله خواهر ناصرالدین شاه و همسر سابق میرزا تقی خان امیر کبیر و رسیدن به مقام نیابت صدر اعظمی در اراضی وسیعی که اون زمان خارج از شهر محسوب میشد و امروز خیابان امیر کبیر نام داره، باقی رو برای میرزا کاظم خان احداث میکنه که به خاطر لقب نظام الملکی میرزا کاظم به نظامیه مشهور میشه.
باغ نظامیه روبروی نگارستان بود و سردر بزرگ و زیبایی داشت. خیابانهایش سرسبز و باصفا بود. خیابان اول داخل باغ به عمارت کلاه فرنگی منتهی میشد. از کلاه فرنگی خیابانی سنگ فرش به طرف استخر و یا حوض بزرگی میرفت که در کنار ساختمان اصلی قرار داشت. آینه کاری ها و گچ بری ها و نقاشی های گل و بته بر دیوار و تاق های این ساختمان اصلی، یعنی عمارت نظامیه، را استاد حسین کاشانی معمار طراحی کرده بود.
در دو طرف تالار اصلی عمارت پنجره های ارسی بزرگ و وسیعی به قرینه وجود داشت و دیوارهای تالار از کف تا ارتفاع با سنگ مرمر زرنگار تبریز و قصیده های سروش اصفهانی آراسته شده بود و بر قسمت بالای دیوار تابلوهای نقاشی متعدد نصب شده بود. جنوب عمارت هم حوض بسیار بزرگی ساخته شده بود که آب دو قنات صدرآباد و کاظم‌آباد از فواره‌های وسط آن بیرون می‌آمد.
اما در سال 1275 قمری برابر با 1237 شمسی، بعد از اینکه میرزا آقاخان نوری مورد غضب ناصرالدین شاه قرار می‌گیره، تبعید و طلاق عزت و دوله نیز بالاجبار جاری میشه. میرزا کاظم نیز به همراه پدر تبعید و برای امرار معاش مجبور به فروش بخش از اراضی این باغ بزرگ میشه. عمارت مسعودیه تکه‌ای کوچک از بقایای به جای مانده از همین اراضیه. اما عمارت نظامیه که ضلع شمالی باغ بوده برای میرزا کاظم خان نظام الملک باقی میمونه.
میرزا کاظم در سال 1268 شمسی فوت میکنه. عمارت به پسرش میرسه و بعد از فوت او هم به پسرانش. و در نهایت به نوه میرزا کاظم یعنی حسین خواجه نوری میرسه. او هم در سال 1304 شمسی این عمارت و قسمتی از باغ و استخر بزرگش رو به غلام حسین مولایی برای شعبه دوم لوغانته اجاره میده.
حمید رضا شاهین‌پور.
مشتری این عمارت سلطنتی کیا هستند؟ شاهزاده های قاجار هستند و اشراف و فرنگ رفته ها هستند که فرنگ رفته ها اولین چیزی که طلب میکنن این که ورود خواتین به کافه آزاد بشه و اداره نظمیه اجازه ورود خواتین رو به کافه لوغانته میده و شما اونجاست که دیگه کافه یه ذره شکل و شمایل احساسی تری به خودش میگیره. یعنی دیگه حالا اون استخر روی که داشته و آب قناتی که میومده در استخر جلوی امارت نظامی جمع می شده به همراه حواشیش که حتما تو عکس های قدیمی، چون خیلی از داخل امارت نظامی عکس نیست اما از بیرونش چند فریم عکسی وجود داره که شما می بینید به هر حال میز و صندلی چیده شده در بالکن امارت نظامی، در پایین بالکن و دور تا دور استخر باز میز و صندلی چیده شده که در تابستان اینها رو میچیدن و باز در کتاب جعفر شهری هم آمده که قلیان‌های بلوری لوغانته خودنمایی میکرده اونجا و باز مردم میرفتن قلیون میکشیدن. حالا متاع لوغانته دیگه یه ذره متاع هم فرنگی تریست هم ایرانی تریست. یعنی شما دیگه اینجا چلو کباب‌های زعفرونی لوغانته رو میبینید که اونجا خیلی هم معروف شده، خیلی از مستشاره که میان در لوغانته غذا میخورن در وصف غذایی که در لوغانته خوردن مینویسن و بستنی زعفرونی با مغز پسته در خیلی از
مکتوبات میبینی که از لغانته شروع میشه، یعنی خیلی ما بستنی زعفرونی رو داشتیم اما این که درش خامه اضافه بکنن، مغز پسته اضافه بکنن و اینها، و یه مقداری سبک و سیاق تزئینی فرنگی تری به خودش بگیره رو شما باز در لغانته شعبه دوم یا لغانته امارت نظامیه میبینید، که با توجه به این که خانواده ها دیگه حالا میتونستن بیان در این کافه، باز حتما در گوشی کنارهایی نوشته شده که لطکه های چوبی مینداختن یا قایق های چوبی روسی رو بهش میگفتن لطکه، لطکه های چوبی مینداختن در این استخر و خانواده ها پدر مادره که میرفتن در کافه بچه هاشون رو سوار این قایقا میکردن و میچرخوندن و بتونن در واقع لحظات خوشی رو برای خود متقاضیان لغانته درست بکنن. حالا از بچه هاشون حالت پول میگرفتن برای اینکه لطکاتوش بچرخونه.
خسرو خورشیدی، طراح و مؤلف کتاب آن روزگاران تهران که بناها و فضاهای کمتر دیده شده از آن دوران تهران را طراحی کرده، در کتابش در وصف لغانته‌ای که در کودکی دیده اینطور می‌نویسه:
لغانته از قصرهای دوره قاجاری و شاید از آن ذوالسلطان بوده است. در هر حال نخستین بار همراه والدین برای خوردن بستنی و گردش عصرگاهی به آنجا رفتم. برایم دیدن آن حوض بزرگ به گونه‌ای که تقریباً اشخاص نشسته در اطراف استخر از دور اصلاً قابل شناسایی نبودند شگفت‌انگیز بود. پس از چند سال، یعنی 1324، در پاییز بسیار زیبایی پاییزهای تهران وصف‌ناپذیر بودند، به ویژه دورانی که حد نهایی شهر دروازه شمیران بود و خیابان‌های خانقاه، هدایت و صفی علی شاه جزء خیابان‌های شمال تهران به حساب می‌آمدند، باز به آنجا رفتم. هوای آن پاییز با آسمان صاف و برگ‌های زرد و چنار و سوز هوا باعث شد که این بار توجهی به حوض بزرگ نداشته باشم، بلکه برای نهار خوردن همراه با خواهران و خانواده آنها به درون ساختمان رفتم. سالن‌های چندگانه همه پر از نقاشی‌های دیدنی و تمام دیوارها نقش‌دار با سقف‌های چوبی و اتاق‌هایی که در هماهنگی با این سقف‌های چوبی نقاشی شده، احساسی ایجاد می‌کرد که گویا تا آن حد کوچک شده‌ای که در یکی از قلمدان‌های بزرگ جا می‌گیری. این فضا با این همه نقاشی و لوسترهای بسیار زیبای رنگی که نور آفتاب درخششی خاص به آنها می‌بخشید، لذتی یگانه به انسان می‌داد. وقتی پس از چند سال برای ادامه تحصیل راهی ایتالیا شدم، در برخی بناهای دوران باروک شاهد اتاق‌های پوشیده از دیوارهای نقاشی و سقف‌های نقش‌دار شدم. بنای لغانته در واقع چیزی کمتر از آنها نداشت.
اما خاطره رفتن به مراسم یک عروسی به همراه خانواده در لغانته از زبان خسرو خورشیدی.
من کاملا یادمه لغانته آخرین بار بود که من اینجا یک مهمانی بود در کنار اون حوض، از بستگان عروسی بوده مهمانی داده بود. من دقیقا قشنگ اینجا یادمه در ضلع جنوبی خیابون بهارستان را میرفتیم، نقاشی های سالونش پیدا بود، کاملا چلو کبابشن خیلی عالی بود. من اونجا وقتی که دعوت داشتیم یک چلو کباب درشه خوردیم. تابستان های قبل اونجا یک قایق بود که دور میزد که اون حوض بزرگ و بچه ها رو سوار میکرد، از این طرف به اون طرف میبود. مثلا اگر میز والده ضلع شمال بودش، این اونجا سوار میکرد یه دور و آرامی، خیلی و آرامش ما رو میزد میبود دو بچه میاد. البته فقط بچه ها از این چیز استفاده میکرد، ولی چیز دیگه نبود. بعد میابود در همون جایی که موز پدر مادر بود قشنگ بچه ها رو میگرد به تحویل پدر مادر میداد. قسمت زمستانیش بسیار بسیار مجلل بود که من یه نقاشی اونم کشیدم. دیوارها همه نقاشی شده از آثار دوره قاجار بود. طبق تمام معماری های قاجار بسیار ارزنده و باشکوه بود. نمونه ساده اون الان مسعودی است، خیلی زیبا، یه قصر قاجاریه بود دیگه، خیلی هم مرتب داره میکردن. کارشنای بسیار خوبی داشت.
همونطور که پیشتر اشاره شد، لوغانته اولین رستورانی بود که مجوز ورود همزمان زنان و مردان کنار هم رو داشت که تا اون روزگار بی سابقه بود. اما از دیگر ویژگی‌های بروز بودن لوغانته اجرای موسیقی در اون بود. حمیدرضا شاهین بود.
اجراهای درویش خان رو در لوغانته امارت نظامیه داریم تا اجراهای در واقع فرنگی مآب‌ها رو و فرنگ رفته‌ها رو هم در لوغانته داریم. حتی ما اجرای ساخته‌های از مجید وفادار رو در لوغانته داریم. عارف قزوینی هم اجرا داشته. در واقع ما یک همکاری تنگاتنگی بین مجید وفادار و در واقع این پیوستگی موسیقیایی بین کارهای وفادار و عارف و امثالهم اینها وجود داره که موسیقی جای درستی اجرا می شده.
فریدون ناصری در متن چاپ شده از قول مرحوم بدیزاده اجراهای موسیقی در لوغانته رو اینطور شرح میده.
مرحوم بدیزاده چیزی را برای خود من گفت. گفت آقا یکی از مسائل حیرت آور دستگاه ضبط صوت که نبود. عارف شب می آمد لوغانته، شب می آمد و می خواند، فردا صبح آن شب همه لوتی انتری های پامنار این را می زدند و می خواندند. آقا چه قدرتی این را با این سرعت می تواند انتشار بدهد؟ چه چیزی این کار را می کند؟ مسئله این است که آدمی مثل عارف و شیدا با لمس دقیقاً فضای اجتماعی، با لمس دردهای واقعی مردم تصنیف می ساختند. برای اینکه دقیقاً این احتیاج و این رسالت را حس می کرد، یعنی می بایست این کار را بکند و خلاف این را سم می دانست برای مردم و نمی کرد. خیلی خوب، چیزی را که به این شدت حس کرده و حس راستین هم هست، خب مردم هم با همین شدت لمس می کردند. خیلی ساده، در نتیجه شب که عارف آنجا می خواند، فردا صبح تا ته پامنار لوتی انترها می خواندند. حال آنکه این لوتی انترها را توی لوغانته راه نمی دادند، با انترش اما کافی بود از دهن یکی بشنود و این شعرش بود که قبل از موسیقیش جانشین می شد، بعد موسیقیش به دنبالش می آمد.
و خاطره مجید وفاداری چاپ شده در نشریه بخارا.
بنده به طور دقیق در 28 اسفند 1291 در سرچشمه تهران متولد شدم. پدرم ناظم مدرسه امریکایی ها بود. در همین کالج درس خواندم. روزگارم عادی بود تا اینکه روزی گذرم به سینما فانوس خیابان علاءالدوله که تنها سینمای تهران بود افتاد. این سینما فیلم های صامت نشان میداد. سنم از 10 سال که بالا رفت، احساس کردم از موزیک خوشم میآید و از شنیدن صدای سوت و حتی از شنیدن صدای زنگ مدرسه که با چکش روی آهن آویزان میکوبیدند خوشم میآید. در سینما فانوس برای اولین بار یک پیانو را از نزدیک دیدم. صدای سحرانگیز و جادویی‌اش را شنیدم، صدایی که تمام وجودم را به لرز انداخت. یادم می آید آن وقتها تفریح بچه های تهران خوردن بستنی در مغازه لوغانته در میدان بهارستان بود. پدرم هر وقت می خواست برای تفریح مرا به لوغانته ببرد، گریه می کردم و می خواستم به جای بستنی مرا به سینما فانوس ببرد تا صدای پیانو بشنوم. تا اینکه لوغانته همان بستنی فروشی معروف مرا دعوت به کار کرد. لوغانته برنامه هایش سر شب شروع و زود هم تمام می شد و می توانستم مدت بیشتری استراحت کنم.
اما متن آگهی لوغانته، این کافه معروف و خاص شهر در میان رجال، در روزنامه بلدیه که به 2 زبان فارسی و فرانسه چاپ شده. لوغانته از بهترین و بزرگترین و باصفاترین رستوران های پایتخت که از هر جهت نظیف و پاکیزه می باشد. برای پذیرایی از خانم‌های محترمه و آقایان محترم از ساعت 8 صبح الی 12 شب مفتوح. از هر رقم اغذیه و اشربه لذیذ که با دقت زیاد توسط خوراکپزهای مخصوص ایرانی تهیه می‌شود حاضر. هر گونه مهمانی‌های خصوصی و عمومی که بخواهند در اتاق‌های مخصوص و سالن لوغانته در کمال صرفه‌جویی و محترمان برگزار خواهد شد. میدان بهارستان، نمره اعلان 4.
با وجود تحولاتی چون جنبش مدرنیزاسیون در سلطنت رضاشاه، تأسیس کافه و رستوران و مهمانخانه که از مظاهر تجدد محسوب میشد رونق گرفت. اما صاحبین این مشاغل توجه چندانی به کیفیت و آداب این مراکز نداشتند و به همین دلیل بلدیه تهران تصمیم میگیره یک قانون صنفی رو تنظیم کنه.
از اولین کسانی که به کفالت کریم آقا بوزرج و مهری، کفیل شهرداری یا بلدیه وقت تهران برای تدوین این قانون دعوت میشه، حاج غلام حسین خان مولایی است. متن این قانون در مهر 1307 در روزنامه اطلاعات به چاپ میرسه و طبق اون از طرز ساخت بنا و طراحی داخلی تا نحوه پذیرایی و بهداشت تحت نظارت و چهارچوب این قانون قرار میگیره. حمیدرضا شاهین‌پور:
در قانون طرز بنای کافه بنده یکش آمده کافه و قهوه خانه یکی است. درب کافه یا قهوه خانه هر چند عدد که باشد باید از کف تا سه چارک قابسازی و از آن به بالا تمام شیشه باشد. راجع به کف قهوه خانه یا کافه میگه. بعد دقیقا شما اینجا دوره انشقاق نقاشی قهوه خانه ای از داخل کافه ها رو میبینید که در حدود وظایف کافه ها و پایین بند حدود وظایف کافه ها میگن که نقش صور غیر موزون اهم از قبیل دیو و اژدها و شیرین و فرهاد و رستم و دوباره میگه دیو و غیره اکیداً ممنوع است. یا در بند دیگری میگه پرده خوانی، حقه بازی، آتش افروزی و غیره در کافه اکیداً ممنوع است. یعنی شما یک دوره‌ای هست که دیگه کاملا نقاش قهوه خانه‌ای بیکار میشه و کم کار میشه و نقالان قهوه خانه‌ای ما دیگه از دل قهوه خانه ها بیرون میان، چون قانون بلدیه اجازه نقالی در قهوه خانه بهشون نمیده و در واقع کافه ها هستند که از 1307 نقش پررنگ تری در محافل میانی شهر و محافل روشنفکری به خودشون میگیرن. قهوه خانه هم کم رنگ نشدن ها، اما شما دیگه به جای داشتن پرده جعبه آواز رو در قهوه خانه ها دارید، یا صفحه های گرامافون سنگی رو دارین، یا بعدها رادیو رو در قهوه خانه ها دارید.
مولایی شخصیتی فراتر از مدیریت یک کافه داشت و این رو در برنامه های متعدد خودش نشون میداد. مثل حضور بعد از زمین لرزه بزرگ 1308 در شمال خاوری ایران که 88 روستا ویران شدند و در حدود 3200 تن جان باختند. علی علیزاده از لیست کمک‌های چاپ شده در روزنامه توسط محمد درگاهی، رئیس وقت نظمیه تهران، میگه
یک آگهی در روزنامه اطلاعات 25 اردیبهشت 1308 که در اونجا یک اعلانی از دستگیری و مساعدت برای زلزله زدگان، یعنی آگهی اعانه بوده در اصل، آگهی اعانه برای دستگیری و مساعدت از زلزله زدگان نواحی خراسان دیده میشه که لیست بلند بالایی از آدمها در این آگهی دیده میشه و یکی از این افراد آقای غلام حسین خان مولایی یا لغانته است که 100 قران در اون موقع کمک به این اعانه کرده.
مولایی کافهش را بزرگ میکرد و شعبه های جدیدی به آن اضافه میکرد. بخش دیگری نیز به شعبه مجلس لغانته اضافه کرد که به نوعی شعبه سوم این مجموعه بود و در برخی خاطرات اون رو بخشی از همان لغانته مجلس یا نظامیه میدونن. اما حمید شاهین‌پور اینطور میگه:
شعبه سوم لغانته
مجلس
همزمان که شعبه دوم و اول هم فعال هست در واقع فعالیتش رو شروع میکنه، اما یه مقداری رنگ و بوی شهری تری میگیره. نه اونها رنگ و بوی روستایی داشتن و اونها یه مقداری فخر سلطنتی تو خودشون دارن. این کاملا سبک کافه های عامیانه اروپایی میشه و به خاطر همین خیلی صندلی های لهستانی استفاده میکنن، جعبه آواز استفاده میکنن، دستگاه رادیو میاد داخلش، سبک اروپایی میشه و شعبه سوم هم شروع به فعالیت میکنه با عنوان لغانته جلوخان مجلس شورای ملی. بعضی ها به اشتباه شعبه دوم رو میگن لغانته جلوخان مجلس شورای ملی، ولی لغانته شعبه دوم همیشه به اسم لغانته نظامیه معروف بوده یا امارت نظامی، همینجوری که در پرونده سبکی هم میبینید نوشته امارت نظامی و نقاشی های آن لغانته کنونی. یعنی هیچ جا در مستندات ما لغانته امارت نظامی رو به عنوان جلوخان مجلس شورای ملی نداریم و جلوخان مجلس شورای ملی کلن پاتوق در واقع نماینده های مجلس، آدم هایی که کار اداری میکنن و سیاسیون این قشر که حالا دیگه نسل مثلا پدر آقای محیط طباطبایی هست، بدیع الزمان فروزانفره، تازه بعدها صادق هدایت ها هستن و اولین دستگاه اسپرسو ماشین رو که از کمپانی بیزرا توی ایتالیا خریداری میکنن میاره و در کافه لغانته جلوخان مجلس شورای ملی نصب میکنه. یعنی اولین جایی که در ایران قهوه اسپرسو میده جلوخان مجلس شورای ملیه. تا قبل از اون قهوه های ما به سبک قهوه های ارمنی و قهوه های روی در واقع جذبه قهوه است که رو شعله گذاشته میشه، اینجا تازه سبک اروپاییش بیشتر خودش رو نشون میده. شیرینی ها همینطور، یعنی شما شیرینی ها رو انبای پای های فرانسوی رو دارین و پیروک های روسی رو دارین.
و نشست های کمال الملک و شاگردانش در کافه لغانته.
همینجوری که میدونید کمال الملک در مدیر مدرسه صنایع مستظرفه ایران بوده و حاضر نمیشه پورتری از رضاخان نقاشی بکشه، از مدرسه صنایع مستظرفه هم برکنار میشه و کجای شهر میتونسته با شاگرداش برای در واقع تصحیح نقاشیش اینها دیدار داشته باشه تا قبل از تبعید؟ در خود میدان بهارستان، کافه لغانته جلوخان مجلس شورای ملی. و این رو باز در خاطرات خیلی از شاگردهای کمال الملک داریم و اتفاق جذابی است که کمال الملک می اومده در اتاق بالکن کافه لغانته جلوخان مجلس شورای ملی استراحت میکرده، شاگرداش رو اونجا میدید. البته یکی از دلایلش میتونسته نزدیکیش به مدرسه صنایع مستظرفه هم باشه، یعنی به هر حال مدیر مدرسه برکنار شد و شاگرده که سر جاش بودن و مدرسه که سر جاش بود. نزدیکترین کانون فرهنگی اجتماعی هم لغانته به خود مدرسه صنایع مستظرفه بوده.
سال 1309 اولین فیلم تاریخ سینمای ایران به نام آبی و رابی ساخته میشه که قسمت‌هایی از این فیلم در لغانته نظامیه و جلوخان مجلس فیلم برداری شده. امید خاکبورنیا
در شماره 1328 روزنامه اطلاعات به تاریخ 13 دی ماه 1309 و ذیل عنوان فیلمبرداری اینطور نوشته شده: دیروز دعوتی از طرف مدرسه آرتیستی سینما برای دیدن فیلمی که اخیراً برداشته شده است به عمل آمده بود. مدعوین در ساعت 2 بعد از ظهر در عمارت سینما مایاک حضور یافتند و فیلم مزبور به معرض تماشا گذارده شد. اونچه که خوندم در واقع مطلبیه که بدون ذکر نام نویسنده درباره نخستین نمایش فیلم آبی و رابی ساخته اوانس اوگانیانس که در 12 دی ماه 1309 در سینما مایاک نمایش داده شد نوشته شده. در جای دیگه از همین مطلب اشاره شده که فیلمی که دیروز نشان داده شد یک قسمت مربوط به منظره شهر تهران در چند سال قبل و منظره شهر تهران کنونی و ساختمان‌ها و خیابان‌های جدید و تأسیس آن بود. فیلم تو لوکیشن‌های مختلف فیلم برداری شد، از جمله باغ چهل فواره که در حوالی باغشاه واقع بود، خیابون شاهرضا، باغ پل چوبی، خیابون علاءالدوله و میدان توپخانه و کافه لغانته. در قسمتی که مربوط به کافه لغانته میشه در کتاب فیلم شناخت ایران جلد اولش تألیف جناب عباس بهارلو اینطور نوشته شده: در رستوران لغانته آبی و رابی سفارش مرغ میدهند. وقتی پیش خدمت بشقاب غذا را میآورد آن دو با چنگال شروع به خوردن میکنند، اما مرغ از توی بشقاب به پرواز در میآید. از جمله یادداشت‌های مختلفی که پیرامون این فیلم نوشته شده، یادداشتی است به تاریخ مهر ماه 1329 در شماره 1 ستاره صلح، مقاله‌ای با عنوان صنعت سینما در ایران که با امضای میم مبارک که در واقع کسی نبوده جز فرخ قفاری نوشته شده. قفاری تو این یادداشت عنوان کرده: در اون زمان فیلم کمیکی تهیه شد که اغلب صحنه‌های آن در رستوران لوغانته در میدان بهارستان برداشته شده بود و پر از حقه‌های فنی بود. با توجه به از بین رفتن فیلم تو آتش سوزی سینما مایاک، توضیح بیشتری نمیشه درباره سکانس مربوط به کافه لوغانته تو فیلم آبی و رابی داد. مخصوصا تو منابعی که من در دسترس داشتم و گشتم به چیز خاصی برخورد نکردم و قطعاً که این تنها فیلم در تاریخ سینما ایران بوده که تصاویری از کافه لوغانته در اون به ثبت رسید.
اما عاقبت شعبه یک لوغانته یعنی باب همایون. حمیدرضا شاهین‌پور.
شعبه یک رو تا ببینید همین تحولاتی که در توسعه ساختمان مخابرات اتفاق میفته که می‌دونید این اراضی ساختمان مخابرات میشه بعدها. شعبه یک در دو تا نقل قول و یک مکتوب نسبتاً قابل اتکا داریم که شعبه یک تا سال 1310 به حیات خودش ادامه میده، اما من هیچ چیز دیگری بعد از 1310 در از شعبه یک لوغانته پیدا نکردم.
اول تیر ماه 1310 قانون ثبت علائم و اختراعات در کمیسیون قوانین مجلس ثبت شورای ملی تصویب میشه و لوگوی لوغانته در همون سال به صورت رسمی ثبت میشه. مجید کاشانی.
اگه بخوام این لوگو رو توصیف کنم، ما نمای اصلی ساختمان رو میبینیم که کلمه لوغانته روش نوشته شده و حروف و نقطه های این کلمه ستون‌ها و پنجره های کافه رو به تصویر کشیدن. شیوه طراحی این لوگو احتمالاً تحت تأثیر غیر مستقیم یک گونه خوشنویسی سنتی غیر رسمی ایرانی بوده به اسم خطوط تفننی. یکی از زیرشاخه های مهم این خطوط تفننی گونه‌ای بوده به اسم خطوط مشکل، خطوطی که هنرمند با استفاده از خوشنویسی حروف و کلمات شکلی رو تصویر سازی میکرده و از جمله معروفترین این گونه خطوط مشکل مرغای بسم الله هستن که احتمالاً برای خیلی آشنان.
غلام حسین خان مولایی در همه چیز پیشتاز بود. در سال 1311 در روزنامه بلدیه متنی منتشر میشه که طی اون بلدیه تهران از غلام حسین خان برای دعوت از 200 نفر از ایتام در نزهتگاه با شکوه و مجلل خودش به مراسم نهار تشکر میکنه. حمیدرضا شاهین‌پور.
آقای مولایی چند تا یتیم رو بزرگ میکنن و در خود لوغانته مشغول به کار میشن اینها و به نوعی میشه گفت که یکی از در واقع کسانی که ارث میبره از همین آقای مولایی یکی از همین یتیمایی است که بزرگ کرده و بعدها شناسنامه به نام خودش گرفته. آدمی است که حرفه حقوقش بهش خیلی کمک میکنه که هم آدم خیری باشه، هم در واقع قانون امور خیریه در شهر باشه. از اون طرف رستوران کاملا گرونی هم هست، یعنی شما حساب کنید گرونترین رستوران شهر یهو 20 تا یتیم رو در 200 تا یتیم رو دعوت میکنه، در امارت نظامیه به اینها ضیافت نهار میده و شهرداری وقت از این اقدامش تشکر میکنه.
بعد از سیل 8 مرداد 1313 در تبریز که آسیب فراوانی به همراه داشت، رئیس الوزراء با دعوت از گروهی از رجال و جمع‌آوری کمک‌های نقدی از اونها تصمیم به قرار دادن صندوق‌های اعانه در مراکز مهم شهر میگیره که نام لوغانته در کنار تلگراف خانه و دفاتر گمرکی در این لیست دیده میشه.
در نهم مهر ماه 1313 غلام حسین خان مولایی کاندید شورای شهر یا انجمن بلدیه تهران میشه و در لیست 60 نفره پیشنهادی قرار میگیره، اما در نهایت در لیست 12 نفره نهایی نیست. او چند سال بعد هم در انتخابات 14 شورای ملی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات میشه و البته از طرف منتقدینش متهم به جهت‌دهی. میگفتند او لوغانته را محل جلسات سیاسی خودش قرار داده و از نمایندگان طرفدار سرمایه‌داری حمایت پنهان کرده و به همین سبب هم یک بار مورد سوء قصد قرار میگیره که با مداخله شهربانی نجات پیدا میکنه. در این میان غلام حسین مولایی بعد از لوغانته تعطیل شده باب همایون، لوغانته امارت نظامیه و لوغانته جلوخان مجلس، چهارمین شعبش رو در خیابون لاله‌زار افتتاح میکنه. حمیدرضا شاهین‌پور.
اصلا لغانته به کانون فرهنگی شهر میچرخه، کانون اجتماعی شهر میچرخه، از خیابان باب همایون میره عمارت نظامی، از عمارت نظامی میاد بر میدون بهارستان که حالا جلوخان مجلس شورای ملی است و از اینجا میره لاله‌زار بغل سینمای متروپول که حالا کانون گرمتری برای در دهه 20 به بعد خیابان لاله‌زار هست که محل توجه فعالیت‌های اجتماعی شهره و کانون اجتماعی شهر هست و لغانته میره اونجا هم بروز ظهور پیدا میکنه. اونجا حتما کاملا سبک و سیاق، سبک و سیاق اروپایی، صندلی‌های غالب صندلی‌های لهستانی است، موسیقی غالب این کافه ها موسیقی های دیگه کمتر موسیقی فارسی هست، موسیقی فرانسوی درشون پخش میشه، موسیقی های سبک اروپایی درشون پخش میشه. به جای تابلوهای نقاشی دیگه در لغانته شعبه چهارم شما تابلو عکس ها رو میبینید که باز جلوه‌گری میکنه. ویترینایی که هست همشون دیگه ویترینای ساخت اروپا است، دیگه نجاری داخلی نیست، یا صندلی ها میز ها همشون لهستانیه، ادوات سرو قهوه اکثرا ادوات اروپایی هست. این لغانته مثلا از دوره اواخر دوره قاجار به بعد شروع میکنه وارد کردن شکلات به ایران. شعبه چهار آرام آرام مثلا سوپ برش میشه، سوپ قالب داخل کافه که سرو میشه، یا کتلت روسی میدن، گولاش مجاری میدن در کافه، قهوه ها رو مثلا قهوه فرانسه یا قهوه فرانسه هم که در واقع اوله میدادن، قهوه به همراه شیر کنار هم که بهش میگفتن اوله. حالا دیگه سربازان متفقین میان در این کافه، آرام آرام اخبار جنگ جهانی دوم پخش میشه، متفقین حضور دارن، سبک و سیاق اروپایی قهوه سرو میشه، غذاهای روسی داده میشه، غذاهای در واقع فرانسوی داده میشه، بعضی از غذاهای مجاری سرو میشه توش و یک شکل کاملا اروپایی به خودش رو به چهارم میگیره. دیگه اینجا قلیون سرو نمیکنه، اما سیگار کشیدن بر سبک به سبک کافه‌های اروپایی توش آزاره.
در سال 1315 صاحب ملک نظامیه یعنی حسین خواجه نوری قصد فروش اون رو داره. آندره گودار مدیر اداره عتیقیات و موزه ملی ایران در اون زمان تلاش زیادی میکنه که ملک رو از فروش نجات بده، تا اینکه در 28 خرداد 1315 عمارت نظامیه که نوشته شده استثناءً به نام لغانته خوانده می شود و نقاشی های اون رو اثر ملی اعلام و ثبت می کند.
یکی از نقاشی های معروف این عمارت نقاشی صف سلام بود. ریشه این تصویر رو در نقش برجسته های تخت جمشید شاهد هستیم که صفی منظم از نمایندگان ملل مختلف به بارگاه شاهنشاهی میان تا هدایاشون رو تقدیم کنن. در دوره قاجار هم فتحعلی شاه که بسیار اهل تجمل و شکوه و مراسم بود، از عبدالله خان نقاش باشی میخواد که تصویر او و درباریانش رو در این مراسم نقاشی کنه. اولین صف سلامی که ترسیم شد چنان مورد توجه قرار گرفت که چندین بار در دوره فتحعلی شاه و شاهان پس از او تکرار شد. البته نمونه اولیه ذکر شده در دوره پهلوی تخریب و از میان میره. علی اصغر میرزایی مهر.
سنی الملک یا همون ابوالحسن خان قفاری ثانی، کسی که در واقع میشه گفت مهمترین شخصیت هنری اوایل نیمه دوم عهد قاجار بود که سعی و تلاش در فراگیری آموزه‌های هنر طبیعتگرای اروپایی داشت، به سفارش اعتمادالدوله در کاخ نظامیه تابلوی بزرگ رنگ روغنی رو روی پارچه، نه دیگه روی دیوار، کشید که توش 85 شخصیت، نه دیگه 118 شخصیت، 85 تن از بزرگان پیرامون شاه رو احاطه کرده بودند که طبیعتاً یکی از اونام خود سفارش دهنده یعنی جناب اعتمادالدوله نوری بود. این تابلو مدت‌های مدیدی در کاخ نظامیه قرار داشت.
نشریه یغما متنی از محمد علی جمالزاده منتشر میکنه که سالها قبل درباره این نقاشی عمارت نظامی نوشته.
کسانی که خوراکخانه لغانترا در جوار بهارستان در خاطر داشته باشند و در کنار آن آب پاک و روح‌افزا آن غذاهای لذیذ و شربتهای گوارا را نوشیده اند، خوب می دانند که در تالار آن بنا تصاویری رنگی بر بدنه دیوارها نقش بود و از آن جمله پرده هایی بود که چند نفر از سفرای ممالک خارجه را نشان می داد. خدا بخواهد که این عمارت بسیار دلپذیر و نفیس با آن استخر و آن درخت‌های گوناگون که نمونه خوبی از خانه‌های مسکونی ما بود، طعمه تیشه و کلنگ تجددخواهی نگردیده باشد و یا لااقل نقاشی‌های تالار آن را محفوظ داشته باشد.
در سال 1321 حسین خواجه نوری وارث بار دیگه تصمیم به فروش عمارت و نقاشی می‌گیرد و این در حالیه که بجز ثبت ملی شدن، بر اساس اسناد باقی مانده از آقاخان نوری در مورد تقسیم اموالش ورثه او حق فروش این تابلوی ارزشمند رو نداشتن. اما چند سال بعد، یعنی در سال 1327 بود که این ملک به فروش میرسه.
حاج علی نقی کاشی از تجار ثروتمند تهران بالاخره عمارت ثبت ملی شده ی نظامیه رو خریداری میکنه تا به جای اون یک ساختمان 4 طبقه بسازه. در این بین یکی از نوادگان دختری میرزا آقاخان نوری که به صورت تصادفی از این فروش آگاه میشه، برای جلوگیری از تخریب نقاشی های داخل عمارت دست به تلاش های فراوانی میزنه تا به لطف اون پرده های مزبور با رأی دادگاه برای موزه ایران باستان خریداری میشن و نجات پیدا میکنن.
ساختمان نظامیه در سال 1327 تخریب میشه و لغانته نظامیه یا مجلس برای همیشه بسته میشه. اما تا سال 1342 دو شعبه باقی مانده به شکل و سیاق سابق به کارشون ادامه میدن. لغانته همچنان در حال فعالیت و بر سر زبون هاست که یک فاجعه رخ میده. قتل غلام حسین مولایی در شعبه لاله‌زار لغانته. حمیدرضا شاهین‌پور.
لغانته در اوج تعطیل شده و در اوج شما اسناد اداره نظمیه رو که میبینی در دهه 40 و اسنادی که بعدها به اداره آگاهی منتقل شده و اینها، آقای غلام حسین خان در کافه شعبه 4 متاسفانه به قتل میرسه و هیچ موقع معلوم نشد که قاتل این قتل کی بوده و چرا این اتفاق افتاده و از اون به بعد هست که کافه لغانته کاملا تعطیل میشه. اما پرونده قتل ایشون همینطور باز میمونه و هیچ موقع جنبندی نمیشه که چرا ایشون. به هر حال من معتقدم که آقای مولایی آرام نمیشسته و در خیلی از محافل سیاسی حضور داشته. بعضن یه جاهایی گفته می شده که آقای مولایی فراماسونر بوده، نمیدونم. من مستنداتی پیدا نکردم که ایشون فراماسونر بوده، ولی گفته میشه یا در تحولات مجلس نقش داره، در تحولات اجتماعی نقش داره، در تحولات قوانین صنفی نقش داره و این حتما میتونسته به هر حال دشمنهایی رو هم برای مولایی داشته باشه.
لغانته به همراه بنیانگذار و صاحبش خاموش میشه. سال 1355 در سکانسی از فیلم کلاغ بهرام بیضایی سفری میکنه به تهران قدیم. وقتی نقش آسیه و مادر در حال قدم زدن در فضای بازسازی شده تهران قدیمه، مادر میگه اینجا رو نگاه کن، خراب شده، کهنه شده.
گار ماشین سر جاش نبود، لغانته سر جاش نبود، انبار گندم کجاست؟ کی باور میکنه که روزی خیابونا سنگ فرش بود؟
Thank you.
50مین شماره از رادیو نیس رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در 1 بهمن ماه 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود کافه لغانته امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون حمیدرضا شاهین‌پور، علی اصغر میرزاهی‌مهر، خسرو خورشیدی، علی علیزاده، مجید بجنوردی، امید خاکبورنیا، مجید کاشانی، احمد محیط طباطبایی، عرفان رفیعی و امیر حسین قاسمی. همچنین تشکر میکنیم از آرش صابرنیا، حمید وکیل باشی و محمد مهدی فراهانی. منابع استفاده شده در این شماره کتاب تهران در قرن 13 و کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری، کتاب روزنامه خاطرات عین السلطنه نوشته قهرمان میرزا سالور، مقاله چهار راه سرچشمه تهران نوشته ابراهیم تیموری، مقاله ابنیه و آثار تاریخی یک گوشه از عمارت نظامیه از نشریه یادگار سال 1334، مقاله سیل تبریز نوشته کاوه بیات، مقاله میرزا ابوالحسن خان ثنی‌الملک قفاری مؤسس نخستین هنرستان نقاشی در ایران نوشته یحیی زوکا.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاصه. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داره. مسئولیت پژوهش و تحقیق رو مرساد مؤمن بر عهده داشت و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرد. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا صمدنژاد اون رو در این کار همراهی کرده و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور انجام میده.